ببخشید دوربین کلا بسته باشه؟
نه دوربین باز باشه.
دوربین باز
باشه، فقط صداتون بسته باشه. خب سلام، من مهشید نجیبی هستم و اینجا بالا ویژیون یکی دیگه از برنامه های یک مبحث هم نگاه و این برنامه گام به گام با لغز اعدام با کارزار یا کمپین لغو گام به گام اعدام یا به طور مختصر اونچه که گفته شده کارزار لگام. این کارزار چندی پیش از طرف برخی شخصیت‌های شناخته شده در داخل ایران با هدف حذف هرچه سریع‌تر شیوه‌های بی‌رحمانه اعدام راه‌اندازی شد. بلافاصله این کارزار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، البته رسانه‌های خارج از ایران، و همینطور تعداد زیادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی به این کارزار پیوستن و این کارزار در صفحه فیسبوکی که داره در الان هر روز بسیار فعال هستن و در اونجا کارهایی رو که دارن انجام میدن، کسانی رو که به این کارزار هر روز میپیوندن معرفی میکنن. میتونید به فیسبوکشون مراجعه بکنید و اونجا اطلاعات بیشتری رو درباره این کارزار به دست بیارید. ما امشب در این برنامه بالا ویژیون سعی داریم بیشتر در مورد این کمپین صحبت بکنیم. از بنیانگذاران این کمپین دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشند و از کسانی که بعداً حمایت خودشون رو از این کارزار اعلام کردن. اجازه بدید من خیلی کوتاه معرفی بکنم کسانی که الان در این برنامه حضور دارن. آقای محمد ملکی، کنشگر سیاسی و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57، ایشون از کسانی هستن که راه اندازی کردن این کمپین رو. خانم سپیده فارسی، کارگردان سینما. خانم مهدی جعفری، وکیل دادگستری، شاعر و کنشگر سیاسی. همینطور آقای کاظم علمداری، جامعه شناس. و آقای بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران. و همینطور در ادامه برنامه امیدواریم که بتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم با آقای فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی. ممنون از حضور همه شما در این برنامه. اجازه بدید با آقای محمد ملکی شروع بکنیم که ایشون الان در تهران هستن و میدونم خیلی دیر وقته. آقای ملکی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. بدون فوت وقت از شما بپرسیم که به ما بگید که چطور شد که در این مقطع زمانی خاص، البته خب شاید یه قسمتش کاملا مشخص باشه با توجه به اعدام‌هایی که داره صورت میگیره در ایران و تعدادش داره بالا میره، چرا این کمپین راه اندازی شد؟ آیا ارتباطی با انتخاب دولت جدید در ایران داشت یا خیر؟
سلام عرض کنم و خوش آمد کنم. اما اجازه بدید اجازه میخوام از شما قبل از این وارد مسئله بشم، به مناسبت 16 آذر و عرض کنم که خونهایی که در دانشگاه تهران ریخته شد و حوادث در مارس 16 آذر هم عرض کنم که کلامی داشته باشم و نظریه هرچی و گرابی بدارم. متاسفم که ما داریم در مورد لغو اعدام صحبت میکنیم، اما در روزی که خون در دیوار دانشجوی فنی رو گرفته بود و حس کنم که بعد الان هم در زمان شاه خونهای ریخته شد. البته کسانی بزرگانی مثل گل سرخی ها و جزنی ها و حمیف ها این ها خونش بودشته شد، ولی امید ما بودیم که با انقلابی که در ایران صورت بگیره به شاهد این منطقه هم باشیم. اما با کمال تأسف دیدیم که همون روز اول خون جوانان رو از خونم مبارزین ما جاری شد و نهرها از خون گرابی شد، به خصوص در دهه 60 که اون خونهای بیگناه رفته شد و اون اعدامهای مسخره و دادگاه های واقعا زشت و در افغان آمر تشکیل شد که خود منم شاهدش بودم و خصوص اون صحنه هایی که در سال 67 ایجاد شد که همش خونریزی و کشتار و قتل و این مسئله ادامه داشت و کم و بیش تا سال 88 که اون خونها و جوانهای بیگناه خونشون گرفته شد و این خونریزی و از کنم که آدم کشی و اعدام کردن تا این لحظه ادامه داشته و میبینید که شما در زمان آقای از خودم که رو آنی هم نه تنها کم نشده بلکه زیادتر شده الان آقای کس میگن و رسی کرد و فقط مدت اعدام شدن. همه این عوامل همه این مسائل ما رو برام داشت که فکری بکنیم ما که در هر حال سنی از همون گذشته و سالهایی رو در بیان تجربه کردیم و دیدیم چه عوارضی داره چه خانواده هایی رو متلاشی میکنه چون یه بار هدف اعدام میکنید اون رو اعدام نمیکنید که خانواده رو اعدام میکنید که قبیله رو اعدام میکنید. بنابراین نشستیم و صحبت کردیم تصمیم گرفتیم که با این عرض کنم که کارهایی که اخیرا شد از بلوچستان چوزه بهمن نفر رو اتهام جویی کنیم کشتند و کرده ها رو همچنین کشتند و عرب ها رو همچنین حسینا گفتیم که یک کمپین بدیم از توده مردم ایران از دوستان و برادران و خواهران رو در خارج از کشور هست مردم هایی که در داخل کشور هستن میخوام که بیان امضا بکنند و شاید بتونیم البته اگر همه با هم بشیم حتما میتونیم که این خونریزی ها و این از کنم که اعدام ها و این سنگسار ها و این اعدام ها در ملای ها و این کشتار های دومده به دلیل هم میشه و فکر رو که به خصوص در سال 60 ها شاهدش کنیم و هنوز هم شاهد از این
آقای ملکی با امضاهایی که احیانا در تا حالا خب خیلی از فعالین سیاسی و حتی در لیست کسانی که امضا کردن ما بسیار برمیخوریم به کسانی که امضا کردن به عنوان خانه‌دار خانم‌های خانه‌دار یا کسانی که ظاهراً خیلی شاید معروفیت اجتماعی نداشته باشند اما شهروندان معمولی حالا شاید این کلمه خیلی مناسبی نباشه اما امضا کردن به هر حال با این امضاها قراره که چه کاری بشه؟
در هر حال ببینید این امضاها اولا فرمودید خانم های خانه‌دار و خانم هایی که اینجا شناخته نشدن دایی کردن ما هم توقع همین بودید توده های مردم همین ها هستن ما هم هشتفن آدمایی هستیم که در هر حال به هر دلیل شناخته شده هستیم. اصلا ما کسی نیستیم در مقابل توده مردم ایران در مقابل خانم ها و آقایونی که واقعا از این مسائل رنج میبرن و امید ما این است که در هر حال این مسئله کارساز بشه و این وضع بسیار نرمی که وجود داره و واقعا باعث شرمندگی ملت ایران شده در دنیا و روز روی دروغ و بشری ها در دنیا چیکار میکنن احمد شاهی شهید باشه از خود با ایران در ارشاد نگاه میکنن و در حال با همه امیدی بود مردم ایران هستن و امیدواریم که همه چون این مسئله شخصی نیست مسئله همه هستش. من چند روز پیش به یکی از مأمورین امنیتی میگفتم که متوجه کرده گفتم که این که به مرز توست چون در هر حال این مرز ادامه پیدا نمی کنه این تو هم یه سیمایت جواب او باشی در دادگاه اگر قرار باشد به ادامه در کار باشی مسلمن این شایعاتی که شما میگذین که اگر این مرز برگرد به نقل خون ما یا دو دادگاه رو خون مرده این هم باشت هم دیگاه شماست نه ما ایش از معدل خونگزی نیستیم چون اگر خونگیزی باشه ادامه داره تا ابد ادامه داره باید یک جایی که به این کار گرفته بشه روح امام بالله شاد روح گاندی شاد باید در هر حال از کنن که فراموش نکرد اما گذشت کرد
خب آقای ملکی، من میدونم الان اونجا دیر وقته، نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، اما به عنوان آخرین پرسش
شما صدا شما مرمان رد شما صداتون خود خبر
هست. من باید کلمات درست خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله همینطوره، یه مقدار ما امکانات فنیمون شاید مشکلاتی داشته باشه، اما آقای ملکی به عنوان آخر سال میخواستم این رو ازتون بپرسم که با توجه به محدودیت هایی که از نظر رسانه‌ای الان در ایران وجود داره برای صحبت کردن درباره این کارزار و همجور تبلیغ کردن و امضا گرفتن دربارش، فکر میکنید که کسانی که خارج از ایران هستند و از این کارزار اعلام حمایت کردن و تعدادی از اونها الان در همین برنامه حضور دارن، چه کاری میتونن انجام بدن برای اینکه امضاهای بیشتری جمع بشه و درباره این کارزار آدمهای بیشتری درباره اش مطلع بشن و بهش بپیوندن؟
از حالتی که این خانواده های ایرانی ها که در خارج هستن در ایران خانواده دارن، کس دارن، کار دارن، دایی دارن، خاله دارن، عمه دارن، تلفون بردارن، بهشون تلفون بزنم ازشون بخوام که امضا بکنم. ما هم تلاش میکنیم با پخش این نامه ها، نامه های کمپین. من خودم دیروز و امروز در دو جلسه چند جلسه اقلم 500 نفر شرکت داشتم، شرکت کردم و مسئله این کمپین رو مطرح کردم و به استقبال بسیار خوبی واقع شد. همه دوستان دارن در جاهای مختلف فعالیت میکنن. قانون مدافعان حقوق بشر که قانون ایرانی هستش دیشب از مسئله خودش رو اعلام کردش. زنان ارز کنم که آرچیان هستم که مادران پاک، مادران صوف اینا به تیکت و قول دادن که همه امضا بکنن. ما بسن ما با تلاش رو میکنیم، اما قبول کنید دست رو باز نیست ناجی رو کنید باید مشکلات بکنید، ولی شما بهتر میتونید تحقیق کنید با رساله با امیگاه که هده دارید میکنید میتونید رساله پخش بکنید از برامیگی منتشر بکنید و انشاءالله همه چون این مسئله به نفع همه هستش، همه خانواده هست.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم آقای محمد ملکی، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران کمپین یا کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران. متشکرم از اینکه برای ما وقت گذاشتید. بله بله ممنون. ما خیلی اتفاقا دوست داریم که شما اگر بخواید روی خط بمونید و برنامه رو گوش بدید و اگر احیانا خواستید صحبت بکنید، من به این دلیل که اونجا دیر وقته میخواستم که مزاحم وقتتون نشیم. اگه وقت داشته باشید که خیلی هم خوشحال میشم.
وقت ما وقت من خوشحال میشم که گوش کنم ببینم نظرات دوستانم چیه، اگر
بسیار هم عالی، انشاءالله که سلامت باشید. پس شما روی خط با ما بمونید، ما بریم سراغ جامعه شناس برنامه‌مون. همین اول یه مقدار در مورد شرایط حال حاضر ایران و راه اندازی این کمپین صحبت بکنیم با جناب آقای کاظم علمداری، جامعه شناس. آقای علمداری خوش آمدید به بالا ویزیون. اجازه بدید که همین جا این صحبت رو مطرح بکنیم که به نظر شما برای راه اندازی این کمپین در شرایط حال حاضر، در جایی که صدام یه مقدار برمیگه، بله، در شرایط حال حاضر ایران، جایی که خیلی از جامعه شناسا و خیلی های دیگه اعتقاد دارن که به نوعی خشونت نهادینه شده، آیا به نظر شما بستر اجتماعی این حرکت فراهم هست یا خیر؟ صداتون الان قطع آقای علمداری و اگر هدفون هم بتونید دارید ممنون.
الان وصل صدای من؟
بله صدای شما الان وصل، بفهم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر از دعوتتون به این جمع. میخواستم قبل از هر چیزی به جناب آقای دکتر ملکی سلام بدم خیلی متشکر هستم و از زحماتی که ایشون میکشن در ایران و همینطور تحسین بکنم از شجاعت ایشون و دوستان و همینطور سلام بکنم به دوستان دیگر که در این جمع هستند. من بی مناسبت نمیدونم که در این روز که دو روز پیش نلسون ماندلا چشم از جهان فرو بست، قهرمان اخلاق و فکر میکنم که معلم پرهیز از خشونت و اون نشون داد میتوان یک سیاستمدار خوب بود ولی پرهیز از خشونت کرد و اخلاق رو رعایت کرد، درست برخلاف آن چیزی که در ایران ما میبینیم. جهان به احترام نوع سیاستی که ماندلا به کار برد، رهبری که به کار برد، پا خواست و ادای احترام کرد به ایشان. من متاسف هستم که باید بگم در ایران برخلاف این شیوه رهبران مذهبی ما نشان دادن که میتوان مدعی آیت اللهی بود، نشانه روی خدا روی زمین بود، ولی مشوق خشونت و بدترین نوع اون اعدام بود در ایران و این مایه تأسف است. من در پاسخ به شما، پرسش شما، خدمتون بگم که قوانین جمهوری اسلامی بر بستر مناسبات قبیله‌ای شکل گرفته و در مناسبات قبیله‌ای معمولاً مجازات، اول مجازات جمعی هست، همطور که دکتر ملکی به درستی اشاره کردند، مجازات یک خاطی به معنای مجازات تمام افراد خانواده خواهد بود و مشخص است که وقتی یک نفر اعدام میشه زندگی خانواده‌ای که به اون فرد وابسته است به هم میریزه. بنابراین این نشانه یک برگشت به گذشته و مناسبات قبیله‌ای و برقرار کردن روش‌های سرکوب قبیله‌ای و پیشامدرن و همینطور قوانین پیشامدرن هست که برای مجازات یک فرد مجموعه رو، حتی ممکنه یک جامعه رو بخواد تنبیه بکنه، که در مورد ایران هم این نکته آخر صادق هست به این معنا که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعدام‌های بی‌رویه، اعدام‌هایی که در اساس غلط هست و نباید به کار برده بشه، چه سیاسی باشه چه غیر سیاسی باشه، سیاسیون جز حق‌خواهی گناهی دیگه ندارن و غیر سیاسیون هم باید تحت آموزش قرار بگیرن و مناسباتی که در جمهوری اسلامی فراهم هست آنها رو به راه روش سوق میده که به نظر من این معضلات اجتماعی، این آسیب‌های اجتماعی از آنجا ناشی میشه. راه و روش مقابله با این، پرهیز از این، آموزش هست که متاسفانه جمهوری اسلامی اون راه رو انتخاب نکرده. بنابراین آن چیزی که بسترساز خشونت در ایران هست در وهله اول خشونت دولتی است. خشونت دولتی عامل تمام خشونت‌ها در جامعه است، از جمله خشونت در درون خانواده، از جمله خشونت والدین نسبت به فرزندانشون، از جمله خشونت شهروندان نسبت به همدیگر که اعمال میشه. شما میبینید که الان صحبت میشه که این از این کمپین که خواست بسیار بنیادین، اساسی و اخلاقی داره، تعداد زیادی امضا نکردن. میبایست ده ها هزار، شاید صد ها هزار از این افراد برجسته جامعه، روشنفکران، تحصیل کرده، سیاسیون از این بیانیه استقبال میکردن ولی نکردن. البته این تعدادی هم که امضا کردن شیوه رایجی است که این روزها برای جمع‌آوری امضا حول خاصهایی که در آنلاین گذاشته میشه، روی نتورک‌ها گذاشته میشه، استقبال میشه. زیاد توقع هم نباید داشت که بیش از این امضا بکنن. ولی اون چیزی که به نظر میاد و توقع من هست، انتظار مردم هست که از این اعلامیه، از این بیانیه استقبال نشد، به دلیل این است که جامعه ایران بسیار پولاریزه شده. جمهوری اسلامی جامعه ایران بین روشنفکرانش، تحصیل کردگانش، نخبگانش، کسانی که خواستار دموکراسی هستن، آزادی هستن، مدافع حقوق بشر هستن، شکاف ایجاد کرده. آنها نمیتونن و نتوانستن تا به حال به خودشون جرأت بدن و در مقابل مجازات هایی که جمهوری اسلامی تعیین کرده بیان از حقوق تمام کسانی که به نادرست و غیر عادلانه زیر ستمکاری ها و ظلم جمهوری اسلامی قرار می گیرن دفاع بکنن. دلیل اصلیش هم این است که جمهوری اسلامی هدفی که می خواد از این روش های به کار ببره به دست آورده، به این معنا که می خواد ترس عمومی ایجاد بکنه، رعب عمومی ایجاد بکنه و با این کار به خصوص با اعدام هایی که در ملأ عام انجام میده وحشتی ایجاد کرده که افراد تحصیل کرده می دونن که اینها نادرست هستن، اینها به حق نیستن، این روش درست نیست.
بله آقای علمداره، عذر میخوام من وسط صحبتتون میام، اما چون که بسیار دربارش گفتید، درباره مسئله حالا 30 چند سال گذشته و تاکیدی که روی جمهوری اسلامی، خب قطعا به درستی شما دارید، اما به هر حال مجازات اعدام در ایران وجود داشته و در یه سری کشورهای دیگه هم خب وجود داره و دربارش داره فعالیت میشه که حالا فعالین حقوق بشر که این مجازات رو لغو بکنن، حتی در آمریکا هم ایالت‌هایی هستن که مجازات اعدام در اونها وجود داره و البته همونجور که گفتم داره تلاش میشه که این مجازات اصلا لغو بشه، در خیلی از کشورها هم شده. اما در مورد ایران اگر ما بخوایم اون بخش حکومتی که البته بسیار مؤثر هست رو به نوعی، چون که توی این 30 چند ساله که واقعیت این اتفاقی نیفتاده، حتی بدتر هم شده، همونجور که شما اشاره کردید و همونجور که آقای ملکی گفتن در سالهای اخیر تعداد زنها بالاتر هم رفته، توده مردم رو واقعا میشه چه کار کرد براشون و چه کارهایی میشه انجام داد که اونها آگاهی در اونها بالاتر بره و به اصطلاح از پایین سرایت کنه به بالا؟ آیا اصلا امکانش وجود داره؟
بله، ابتدا به بخش اول پرسش شما پاسخ بدم. ببینید در جوامع مختلف شما میبینید که مجازات اعدام باقی مونده، در بخشی از جوامع باقی نمونده، کنار گذاشتن. نتایج تحقیقات نشون میده که جوامعی که هنوز مجازات اعدام رو نگه داشتند قادر نبودند که سطح خطاکاری ها رو پایین بیارن. همین در کشور آمریکا که شما مثال زدی، 2/3 ایالت ها این مجازات اعدام رو برداشتن، مقایسه که بین نتایج خطاکاری ها و جرم جنایاتی که در ایالات مختلف اتفاق می افته نشان میده که ایالاتی که مجازات اعدام رو حفظ کردند نتوانستند میزان خطاکاری و جرم جنایت رو پایین بیارن، چون دلایل اینها چیز دیگری است که من وارد اون دلایل نخواهم شد. و همینطور مقایسه آمریکا با کشورهای اروپایی، یعنی من مقایسه میکنم کشورهای دموکراتیک و پیشرفته رو با کشور آمریکا، که نشون بدم که این تحقیقات البته نشون داده که در کشورهای اروپایی که مجازات اعمال نمیشه، سطح جرم جنایت هم بسیار پایین‌تر از آمریکاست. در آمریکا وسیله جرم جنایت در اختیار مردم گذاشته شده، مثلا اسلحه. حالا در مورد جمهوری اسلامی هم من نگاه بکنم، 34 سال اینا این روش رو به کار بردن. قاعدتا اگر این روش کارساز بود میبایست میزان جرم جنایت پایین بیاد و در نتیجه میزان اعدام ها پایین بیاد. میدونیم که در همین 3 ماه گذشته اینها 250 نفر رو اعدام کردن. به این معناست که اگر این مبنا رو برای سال قرار بدیم، در سال میخوان 1000 نفر رو اعدام بکنن اینها. و در آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز اینا شیوه این شیوه رو به کار بردن. پس اگر این شیوه کار میکرد قاعدتا میبایست مجرمین دی وجود نداشتن یا میزانشون خیلی پایین میومد. اگر اینا رو اعدام میکنن یعنی پایین نیومده. پس بنابراین مجازات اعدام غلط هست، نمیتواند بازدارنده باشه و میتونه جامعه رو بیشتر به خشونت بکشونه.
بسیار عالی، ممنون.
قسم معذرت، قسم آخر صحبتتونم بالا اگر فرصت شد جواب خواهم میدم که تو روشن
بگیره. حتما باز برمیگردیم به شما، اما اجازه بدید من برگردیم دوباره به همین کمپین لغو گام به گام اعدام. و خوشبختانه ما ارتباطمون الان با آقای فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی هم برقرار شده. آقای رئیس‌دانا ممنونم از حضورتون در بالا ویزیون. اگه صدای ما بشنم. درود
به شما. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بله.
صدای شما صداتون پیچواک داره الان. خیلی خوب نمی‌شنوم. یه به هر حال باید یه کاریش بکنم.
بسیار خوب. آقای رئیس‌دانا، من فقط به خاطر اینکه شما الان پیوستین به برنامه و همجور کسان دیگه که شاید الان دارن برنامه رو میبینند، من بگم که در ابتدای برنامه با آقای محمد ملکی صحبت کردیم. دیگه مهمانان برنامه که الان در برنامه هستن خانم زپیده فارسی، کارگردان سینما هستن، خانم مهری جعفری، وکیل دادگستری، آقای کاظم علمداری، جامعه شناس، و همینطور آقای بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران همه از حمایت کنندگان این کارزار که الان در این برنامه حضور دارن. آقای رئیس دانا، از آقای ملکی درباره اینکه حالا چطور شد در این مقطع زمانی این کارزار رو راه اندازی کردن پرسیدیم، ایشون هم پاسخ دادن، اما شاید بد نباشه با شما درباره این هم صحبت بکنیم که در حال این کمپین رو شما به هر حال در این شرایط شما و چند نفر دیگر از کنشگران راه اندازی کردید و به خصوص در خارج از ایران هم تعدادی اعلام حمایت کردن به این کمپین پیوستن، شما نهایتاً با این کمپین میخواید چیکار بکنید؟ آیا برنامه هایی رو در نظر گرفتید، برنامه های عملی رو که بشه این کمپین رو گسترش داد و نتیجه عملی گرفت ازش؟
خب ببینید، آقای رسانسن و مدرش پایین چه بخواییم در این زبا که فقط روی آرمان‌های خودمون کار بکنیم و بعد واقعیت برای مردم ایران، برای بخش گسترده‌ای از مردم ایران باید آشکار بشه که مجازات اعدام عملی غیر متمدنانه، غیر انسانی و فرهیخته به خود حساب شده. با یک بچهای عریض و طبیری بنشینیم، نقشه بکشیم یه نفری رو که به هر دلیل ممکن مرتکب جرم شده به سمت مجازات اعدام ببریم. علاوه بر اینکه وقتی مجازات اعدام رسمیت شناخته شده باشه، دولت‌ها به خودشون اجازه میدهند که این موضوع رو سرایت بدن به مخالفین سیاسی و بهانه‌های ممکنه پیدا بشه در ایران که کسانی به طور مشخص خودشون وارد عمل، یعنی بگویم من تشخیص دادم که این محضور دمه، من تشخیص دادم که این مثلا اهانت کرده با اون قدس کنم کنم از بینش ببرم. و چنین اتفاقهایی در ایران دیدیم که بسیار اتفاق افتاده. بنابراین اگر این تفتین، اگر این کارزار گسترده بشه، آن بخش از
صدا نمیرسه،
صدا کاملا قطعه.
بله، نظام احتیاط و گسترش مواد مخدر داره بیشتر، برای اینکه میشه که اون برمیگرده به فقر، برمیگرده به نامالایمات اجتماعی. شخص خودم تحقیق کردم بارها و بارها، کار آماری کردم در یه همبستگی بین شمار جشید معتادان و فقر و کاری 80%. بنابراین تا زمانی که مسائل اقتصادی حل نشده، صحبت از اینکه با مجازات اعدام بشود باردارندی کنند از برخی از جرائم بیمعنی. کسی که در ایران مونده به حد انتقام جوییه. به نظر میرسه که یک تفکر و یک فلسفه حاکم هست، ارزش های حاکم هست که هنوز از اعماق تاریخ میاد، عمل انتقام و بعضی از این مجازات اعدام برای موارد داره به کار میبره که لجبازانه، مثلا در مورد مواد مخدر هیچ کس به این فکر نیست که کنترل تقاضا صورت بگیره، نه فقط اینکه مخاطب بگیرد به هر دلیل ممکن 70-80% به خاطر اینکه تاکر زن دیگه حامل نخوردن هم به دستی فقره به دلیل نیاز بود که به اون قول دارن باره میره نوشتن یا به دلیل احتیاجی که به قول قولی تو غیره دست بودن از اون مسیر از طریق کشتر راستاکچین فکر میکنن که میتوانن بخشت ایشاد بکنن باردارن ایشاد بکنن و در چه عبرت دیده شود افتلاع برای سایری اما از اون طرف به دلیل نامرایمتهای اجتماعی نبود تفریح و خدمات رفاهی برای جوان و همه مهمتر به دلیل فقر و بیکاری همینطور به سمت مواد مخدر و پروازهای مواد مخدر کشیده میشن
ممنونم از توضیحاتتون. همینجا یکی از حمایت کنندگان از این کمپین که البته تعداد زیادیشون حقوقدان هستن، ما از یکی از اونها دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن. خانم مهری جعفری الان با ما هستن. اجازه بدید از منظر حقوقی هم به این داستان نگاه بکنیم و کارزار لغو قانون اعدام و به خصوص همین نکته‌ای که آقای رئیس دانا بهش اشاره کردم، مسئله گام به گام
بودنش، فکر میکنید که خانم جعفری چقدر تاثیر خواهد گذاشت در اینکه این کارزار توجه بیشتری رو از داخل ایران به خودش جلب بکنه؟
صدا سلام عرض میکنم و امیدوارم صدای منو میشنوید.
بله صدای شما میشنوید.
من کاملا با آقای رستانا موافقم. با گام به گام من هم واقعا امیدوارم که بشه اینو رد کرد و در واقع به گام به گامش فکر نکنیم، ولی آرزو میکنم این گام ها گام های بلند باشه. در مورد من بحث در مورد مسئله حقوقی، جنبه حقوقی اعدام خیلی زیاده، برای اینکه به قدری متون حقوقی ما، قوانین ما نقص های شکلی و ماهوی داره که وقتی که بخوای حتی با جزئیات بیان نکنی، به طور کلی توی یک لیست آماری بخوای اینا رو بیاری، بسیار تأسف آور خواهد بود حتی برای مردم عادی. اگر ما بخوای یعنی شروع کنیم به این کار، و امیدوارم که این کار رو در این کمپین به زودی پیش ببریم. من در مورد مسئله جنبه حقوقی چون بحث زیاد هست، خیلی الان تو این جلسه نمیتونم باز کنم، فقط به صورت تیتر واردش میشم. اما قبل از اون میخوام پاسخ یه سری دوستان رو بدم که میگن که برای جامعه ایران هنوز زود این مسئله. من میخوام اشاره کنم به کشور مغولستان که در سال 2012 اعدام و نقض کرده، به کشور ترکیه در سال 2004، به کشور مکزیک 2005 و به کشور نپال 1997 و به فیلیپین 2006. میخوام بگم که مردم ما اتفاقا آمادگی خیلی زیادی برای شنیدن بسیاری از مسائل خشونت، یعنی بسیاری از راهکارهای خشونت زدا رو دارن، ولی مشکل ما اینه که صدایی باید این مسائل رو به گوش مردم برسونه. و من تغییرات رو اتفاقا در فاصله خیلی کوتاهی بعد از دوره اصلاحات که در ایران بودم خودم به عینه شاهد بودم، و بسیار بسیار امیدوارم به عنوان یک فعال، امیدوارم که این شروعی باشه برای فعالیت‌های بیشتر و نتیجه رو خواهیم دید. من به این مسئله ایمان دارم که نتیجه در واقع تلاش‌های ما به زودی مشخص خواهد شد.
ممنونم خانم جعفری. اگه اجازه بدید یه لحظه من یه موردی رو الان شما مطرح کردید درباره انتقادی که نسبت به این مسئله میشه که الان جامعه ایران آماده نیست. خب موارد دیگه هم مطرح میشه، از جمله یکی دو تا از اونها رو کاربران بالاترین اومدن زیر همین پست بالا ویزیون گذاشتن، به اصطلاح که ما برنامه رو اعلان کرده بودیم. یکی از اونها به نکته اشاره کرده و گفته که خیلی مطرح میشه، شاید شما هم شنیده باشین، میگه درخواست برای لغو اعدام شده جست روشنفکران امروز ما. بعد اشاره کرده که حالا جاهای دیگه هم اتفاق میفته، از جمله در تگزاس گفته که با جانیان خطرناک چه کار میکنن، میگه مجازات اعدام برای افراد خطرناک و تروریست ها لازمه. و من میخواستم همینجا با یکی دیگر از مهمانان برنامه، خانم سپیده فارسی، فیلمساز و مستندساز، صحبت بکنیم. خانم فارسی، شما نسبت به یکی از حمایت کنندگان این کارزار هستید، نسبت به این انتقاد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا همون جور که الان خانم مهریه جعفری برعکسش رو اعتقاد دارن و فکر میکنن که جامعه ایران اتفاقا شاید آماده هم باشن برای پذیرش این مسئله، فکر میکنید که مبارزه با لغو مجازات اعدام آیا فقط یک جست روشنفکریه؟ صداتون رو باید وصل بکنید خانم فارسی.
درسته. الان صدای من داری؟
بله بله.
شبتون بخیر. من کاملا با خانم جعفری موافق هستم. فکر میکنم ایران و جامعه ایران کاملا آمادگیش رو داره برای یه همچین کارزاری. مسئله که هست اینه که شما همچنین میتونید این حرف رو بزنید که اگر ما یه آدم خطرناک رو اعدام نکنیم چه کارش باید بکنیم، یه تروریست رو. اصلا بحث فرای این حرف ها میره. من فکر میکنم که با توجه یه جمع‌بندی کوچکی اگر بکنیم از حرفایی که تا به حال گفته شد، خصوصا اشاره که آقای ملکی کردن در ابتدای برنامه به این روشی که نظام جمهوری اسلامی داشته از ابتدا و برخوردی که داشته در اقدام به اعدام به عنوان یک در واقع یه نوع حالا انتقام جویی یا تنبیه یا برشاد به عناوین مختلف، این جامعه رو به خشونت، به سمت خشونت میبره. ما الان چیزی که باش مواجه هستیم که واقعا وحشتناکه. اینه که این چند سال اخیر در واقع نه تنها اعدام انجام میشه، حالا سیاسی یا غیر سیاسی، قصاص یا برشاد به انواع مختلف که همش قابل در واقع تأسفه و باید لغو بشه، شما بخش عظیمی از جامعه رو وارد این سیر خشونت میکنید. همه یادم مثلا اعدام در ملأ عام که یه موردیست که خیلی فراگیرتر شده این اواخر و به عمد بقیه من این کار انجام میشه، اصلا تصادفی نیستش که این اعدام ها در خیابون انجام میشه جلوه و بعد وقت منجر میشه به یه فجایعی که مثلا بچه های کوچیک میرن ادای این داستان رو در میارن به عنوان بازی و بعد جونشون گرفته میشه. شما برگردید ریشه‌یابی کنید که چرا یه همچین اتفاق باید در خیابون اصلا بیفته. و اگر تصویرا رو من حالا شاید چون حرفم هستش به تصویر برشت خیلی حساسیت بیشتر دارم، همینجوری که تصاویر رو نگاه میکنید، شما تصویرهایی که از اعدامات در ملأ عام هستن، تعداد آدمهایی رو که به عنوان تماشاچی میان تو خیابون نگاه میکنن و من مطمئنم که اگر ازشون بپرسید خیلیشون ممکنه بگن که خیلی کار وحشتناکیه، ولی در ضمن میرن نگاه هم میکنن. اینجا متاسفانه رژیم موفق شده که در واقع یه نوع عادی سازیه خشونت رو در سطح در قشر وسیعی از جامعه به اصطلاح انجام بده و به همین دلیل هست که افرادی مثل همین هموطن ما که من اسمشون نمیدونم ولی این اظهار نظر رو کردن در حالا یا افراد دیگری که ممکنه بگن یا جامعه ما آمادگی نداره یا اینکه پس ما با این آدمهایی که خطرناک هستن چیکار کنیم. خیلی راههای دیگه میشه پیدا کرد مگر اعدام. فقط همینطور که آقای دوستان دیگه هم اشاره کردند، آقای علمداری هم اشاره کردند، در جایی که حکم اعدام لغو شده و دیگه اجرا نمیشه بعضی اوقات خشونت و میزان جرائم به مراتب پایین‌تره از جوامعی که این احکام رو اجرا میکنن. همچنان این یک مسئله هست. و یه مسئله دیگه میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که ما اصلا این قضیه رژیم روشنفکری نیست به نظر من و ما هممون مسئولیم به عنوان شهروندهای ایرانی، چه در خارج از ایران چه در داخل ایران. دو سه تا شاخصی داره این کارزار، یکیش همین همراه شدن خارج و داخل ایرانه که اینو باید خیلی جدی گرفت به نظر من و خیلی جدی بهش نگاه کرد. یکی این که تک تک ما شغلمون و حرفمون هرچی که باشه مسئولیم که این رو بهش خیلی جدی نگاه بکنیم. و مسئله آخری که میخوام بگم اینه که من فکر میکنم جامعه ایران در یه رکود مدنی متاسفانه قرار گرفته به دلایلی که همه میدونیم تو این چند سال اخیر، که شاید ماها خودمونم باور نداریم که میتونیم همه با هم جریانی رو بسازیم که واقعا قوی باشه. یادمون بیاد که مثلا کارزار 1,000,000 امضا چه اتفاقی درش افتاد، خیلی زمان دوری نبود. این کارزار که الان بهش میپردازیم برای لغو گام به گام یا یک مرتبه اعدام که منم البته با سرعت گرفتن و سرعت دادنش موافقم مثل همه دوستان بیشتر دوستان دیگه، این رو باید خیلی جدی گرفت. من فکر میکنم باید فراگیرتر بشه. شاید به دلیل همین هستش که اینقدرها که باید ازش استقبال نشده. میدونید حالا این گام به گام بودنش شاید کمک بکنه به اینکه استقبالی رو چشمگیرتری رو در آینده نزدیک ما بتونیم این رو در واقع گسترشش بدیم تو جامعه که فکر کنم وظیفه همه ما هست، هر کسی به نوع خودش.
بله اجازه بدیم همینجا در مورد جمع کردن امضا و استقبال و اینها صحبت شد با آقای امینی هم که بهمن امینی مدیر انتشارات خاوران همراه ما هستن و در این زمینه هم بسیار فعال هستن. آقای امینی من عذر میخوام، به هر حال تعداد زیاد شما به اصطلاح یه مقدار عقب افتاد نوبت صحبت کردنتون، اما به هر حال بشنویم نظر شما رو درباره این کارزار و همینطور درباره جمع کردن امضا که ظاهرا شما در این زمینه بسیار فعال بودید. بفرمایید.
منم به نوبه خودم درود میگم به همه دوستانی که در اتاق حاضر هستن، به برگزار کنندگان، به خصوص اگر استاد همگیمون آقای دکتر محمد مدرکی حضور داشته باشن خدمتشون من سلام میگم. ببینین نکته ای که هستش، بلا کارزار اعلام شد ما در و به نظر من استقبال خوب بوده با تجربه هایی که در گذشته داشتیم. من کم میبینم. صدای من میاد؟
متاسفانه صداتون قطع و وصل میشه آقای.
الان صدا خوبه؟
الان بهتر صدا، بفهم.
آره من میخوام بگم که استقبال به نظر من خوب بوده. ما باید توجه داشته باشیم که این کاریه که بسیار زمان بره. من فقط دو تا تاریخ رو میگم، البته مسلمه با توجه به گذشت زمان به هیچ وجه نباید ما چنین نگاهی داشته باشیم. زمانی که ویکتور هوگو علیه اعدام در مجلس مؤسسان فرانسه نطق معروفش رو میکنه 1848 و در فرانسه در 1981 یعنی بعد از تقریبا 140 سال اعدام لغو میشه و روشنفکران بسیاری، نیروهای مدنی بسیاری در این مدت در جامعه فرانسه تلاش کردند تا این فکر رو به عنوان یک خواست مردمی در بیارن. بنابراین ما اولین مسئله‌ای که باید جلو خودمون بذاریم به عنوان کنشگر، به عنوان کسانی که درگیر این کارزار میشیم، حمایت میکنیم یا میخوایم یک کار، زمان میبره، پیگیری احتیاج داره و توجه به این که کار کوچک و بزرگ نداره، ذره ذره همینطور که آقای ملکی گفتن و به خوبی گفتن، یک تلفن حتی به مادری، به برادری، به پسرعمویی خودش جزئی از حرکت بزرگی میتونه باشه که برای فراگیر کردن و مردمی کردن این کار به اصطلاح انجام بگیره. مسئله که هستش اینه که ما باید، من میخوام فقط برای که بدونین که این استقبال در خارج از کشور حداقل شده و بسیاری از نویسنده ها و روشنفکرها و سینماگرها، هنرمندای ما پرداختن و بیانیه‌ای که ما در حمایت از این کارزار تهیه کردیم امضا کردن. فقط چند تا اسم رو میبرم، خب چند تایی از دوستانی که اینجا حاضر هستن میبینیم، ولی کسانی مثل آقای ایرج پدرکزاد، ناصر پاکدامن، آرامش دوستدار، محسن الفانی، هدایت متین دفتری، شهرنوش پارسیپور، علی بنو عزیزی، نسیم خاکسار و ده ها و صد ها روشنفکر یا شهروند دیگر ایرانی در خارج از کشور این بیانیه پشتیبانی رو امضا کردن. ما یک سایتی رو راه انداختیم، نمیدونم، من هر وقت که احیانا سوال دیگه بود یا وقت بود به من تذکر بدید.
حتما شما در مورد این سایت هم اتفاقا خیلی خوبه که صحبت بکنید، کسانی که میخوان به این کمپین بپیوندن، به این کارزار بپیوندن، اطلاعات بیشتری رو در این زمینه داشته باشن. توضیح کوتاه هم بدم، ما روی وبسایت والاویزیون هم این اطلاعات رو قرار دادیم. بفهمید.
بسیار بسیار خوب. مثلا خود بالاترین یکی از وسایلی من بلا فاصله بیانیه کارزار رو روی بالاترین گذاشتم، صحبت‌های آقای ملکی رو روی کارزار گذاشتم، این بیانیه‌های پشتیبانی رو با امضاها روی بالاترین گذاشتیم و باید از اینها استقبال بشه. ایمیلی با نام لغو اعدام به اصطلاح @gmail.com درست شده و میتونن حمایتشون رو از طریق این ایمیل اعلام بکنن برای امضای بیانیه. و همچنین یه سایت کوچکی رو درست کردیم ولی امیدواریم با همکاری همه پیش بره به نام لغو اعدام. و در این زمینه کاری که میخوایم بکنیم، میخوایم بیشترین اطلاعات رو در این سایت فراهم کنیم. نکاتی رو که الان آقای علمداری اشاره کردن، یعنی عدم ارتباط بین خشونت و جلوگیری از جرم رو، یا مسئله ای رو که مثلا فرض کنین دوستان دیگه‌مون اشاره کردن به این که وقتی که ناهنجاری های اجتماعی هستش خود به خود خشونت گسترش پیدا میکنه، یا مسئله کار فرهنگی برای جلوگیری از خشونت حتی در رابطه با کودک، در امر تربیت، حتی در رابطه با زن و مرد، در همه این مسائل میتونه برای ما مفید باشه. یه نکته مهمی رو من اگر اجازه بدین فقط اشاره میکنم و اون این که خانم سپیده فارسی اشاره کردن به کمپین 1,000,000 امضا. کمپین 1,000,000 امضا چه درس بزرگی به ما داد. این که ما باید توجه داشته باشیم حرکت نباید از یک مرکز شروع بشه، اداره بشه، بلکه باید یک ایده پرواز بکنه و هر کسی در جایی که میتونه همراه اون ایده بشه. مهم اینه که اون ایده درست باشه و بعد در همه جا گسترش پیدا میکنه. ما از یک مرکز لازم نیست هدایت بشیم، هر کس در شهر خودش حتی در خانواده خودش میتونه انگار بپیونده و این کارزار رو پیش ببره. حالا بعد اگر پیش اومد صحبتهای بیشتری رو در این زمینه میکنیم.
خواهش میکنم حتما. خب ما آقای علمداری همراه ما هستند، جامعه شناس. آقای علمداری، بحثای مختلفی مطرح شد که هر کدومش من میدونم میشه بسیار دربارش صحبت کرد در مورد بحث اعدام، اما اگه ما بخوایم مشخصا در مورد این کارزار لغو گام به گام اعدام، با تأکیدی که روی این مسئله گام به گام وجود داره در این کارزار، صحبت بکنیم، شما فکر میکنید به عنوان یک جامعه شناس فکر میکنید که این کارزار و کارزارهای از این دست چطور میتونن در شرایط حال حاضر ایران مخاطب بیشتری رو جذب بکنن و تاثیرگذار باشن؟ خب صدای آقای علمداری، صداتون بسته است، اگر باز کنید بفرمایید.
باز شد، صدا میاد الان؟
بله بله.
من فکر میکنم که با دوستان دیگر هم نظر هستم که واژه گام به گام دقیق نیست و خوب است که اگر کمپینی را میفته، کارزاری به کار میکنه، به دنبال این باشه. این معنا نیست که این فردا قرار است که انجام بگیره یا یه ماه، دو ماه، یک سال دیگه قرار انجام بگیره، ممکن بسیار طولانی‌تر از این حرفا باشه. بنابراین گام به گام کردنش به معنای تردیدی است که در خود ما هم وجود داره و این تردید رو باید از بین برد و قاطعانه معتقد شد و این فرهنگ رو گسترش داد، این ارزش رو، این هنجار رو گسترش داد در جامعه که این کار غلطی است و ارتباط مجازات اعدام با پایین آوردن جرم جنایت ارتباط مستقیم اصلا نیست. میتونید در یه جای ارتباط داشته باشه ولی ارتباط مستقیم نیست. من دیگه دوستان مثال زدن، جوامع در حال توسعه عقب مانده هم وجود دارن، بعد جوامع پیشرفته نیستن که این مجازات رو حذف کردن چون به این به اصل پی بردن که این رابطه وجود نداره. اما در زمینه این که ما چگونه اینو گسترشش بدیم، به نظر میاد که خب فرهنگ مسلط توسط جمهوری اسلامی داره باز دائما باز تولید میشه و تمام ابزار تولید ارزش‌های اجتماعی در دست جمهوری اسلامی است. وسایل رسانه‌های اصلی جامعه، پول و بلندگوهایی که میتونه به مستقیما با بخش‌های سنتی جامعه که بیشتر میتونن مدافع اعدام باشن، جرم مجازات اعدام باشن، در اختیار اونهاست. و اگر ما مخاطبی در ایمیل ها داشته باشیم، در آنلاین ها داشته باشیم، بیشتر نیروهای روشنفکر هستن. ولی مهم هست، بسیار مهم است، به دلیل اینکه نیروهای روشنفکر میتونن ایده درست رو در جامعه توضیح بکنن، پخشش بکنن. اگر ما بتونیم، مثلا من در پاسخ به فردی که از شما پرسیده بود در سایتتون که مثلا در جرم جنایتی وجود داره در آمریکا، در تگزاس، که راهی جز این نیست جز نابود کردن اون به اصطلاح مجرم، من فکر میکنم که خب اگر ما بتونیم این فرهنگ رو عوض بکنیم و یه فرهنگی جو این بگذاریم که این فرهنگ غالب میان روشنفکرها باشه، نه فرهنگی که از سنت باقی مونده در جامعه ما، داریم فرهنگ جامعه رو تغذیه میکنیم، مردم دائما دارن همون فرهنگی غالب هست اون رو استفاده میکنن. باید از این مرحله گذر کرد و تولید کننده فرهنگ نوینی شد. مثلا نلسون مندلا که مثال زدن، او تولید کننده فرهنگ خشونت پرهیز بود، همطور گاندی، همطور لوتر کینگ. اینها در جوامعی تونستن این فرهنگ رو همه گیر بکنن که خشونت وجود داشته، ولی فرهنگ خشونت پرهیزی رو تونستن غالب بکنن با تبلیغات خودشون، با پدالکاری خودشون، با فعالیت خودشون و ایجاد نتورک هایی که میتونه در سایت ها به وجود بیاد و اعضای بیشتری، افراد بیشتری مبلغ این نظر باشن. بنابراین تا زمانی که ما، درست است ما همه مشکلات نمیتونیم به گردن دولت بیاندازیم، بخشش هم دست جامعه است، ولی این بخش جامعه هم تابع فرهنگی است که جمهوری اسلامی از اون حمایت میکنه، اون رو تقویتش میکنه. ما باید بکنیم اون فرهنگ رو عوض بکنیم، بتونیم دیسکورس ها رو عوض بکنیم و راه اصلی شما البته آموزش است. تحقیقات دست ما نیست، ما میتونستیم جامعه شناسان، این کسایی که در علوم اجتماعی دستن در کار هستن، با تحقیقاتشون به مردم، به تمام قشر های مردم نشون بدن که مجازات اعدام مشکل ما رو حل نمی کنه و فلسفه ای که امروز برای مجازات اعدام در ایران به کار برده میشه برای حذف جرم نیست، برای ایجاد ترس است، برای مسلط کردن استبداد در جامعه است. اگر این رو ما بتونیم به جامعه تفهیم بکنیم و در فرهنگ جا بندازیم که هدف و فلسفه کاربرد اعدام، مجازات اعدام در این چیز نیست که وقتی تصور میکنن که این شخص در مورد تگزاس به کار برده، اون نیست. اگر این بود باز راحت تر میبود که ما بتونیم بینها با آمار ارقام ثابت بکنیم که همونطور که قبلا اشاره کردم جوامعی هستن در دنیا که مجازات اعدام رو به کار نمیبرن ولی میزان جرم جنایت بسیار پایین‌تر هست. ولی مشکل این است که ما چگونه بتونیم، ببخشید جمله آخرم رو تموم بکنم، چگونه بتونیم این فرهنگ رو تحمیل در جامعه تفهیم بکنیم که کاربرد مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی برگشت به گذشته است، برگشت به روابط و روابط قبیلی گذشته است، نه اون فلسفه‌ای که بعضی‌ها تصور می‌کنند.
بسیار خوب. من یه مورد دیگه ایرام که کاربرا مطرح کردم و سوال خوبی هستش، بد نیست با مهدی جعفری مطرح بکنیم. با خانم جعفری محمد نوشته که همین که به جای لغو حکم اعدام از لغو گام به گام حکم اعدام صحبت شده، نشون دهنده واقع بینی طراحان این مسئله است. موافق است با این مسئله و گفته که سوال من اینه که در جوامع عقب مانده مثل ایران یا افغانستان این مراحل به چه صورت تبیین و اجرا میشه، که اتفاقا سوال خیلی کلیدی هست. به نوعی شاید هر کدوم از شما مهمانان برنامه درباره این صحبت کردید، اما اگه به طور مشخص موردی هست خانم جعفری بفرمایید.
من معذرت میخوام که مشکل سیستم پیدا کردم و صحبت قبلیم قطع شد. در صحبت قبلیم هم یه اشاره‌ای کردم به اینکه جوامع عقب مانده و اینکه ایران هنوز راه زیادی در پیش داره تا بتونه به اون آگاهی عمومی برسه. من با این نظر اصلا موافق نیستم. فکر میکنم که جان انسان‌ها، اونم در این که با توجه به آماری که الان در دست داریم، به قدری مهم هست که ما نمیتونیم صبر کنیم تعدادی بخوان نظرشون رو نسبت به مسئله عوض کنن که ما بتونیم جان یه عده آدمی که اتفاقا میتونم به راحتی به عنوان یه حقوقدان بگم اکثریت اونها عادلانه ترین سیستم قضایی به پای دار میرن، صبر کنیم که مردم بخوان در مورد اونا نظرشون عوض بشه و اونا رو ما یه روزی نجات بدیم که دیگه هیچ جونی بر نمیگرده. من جوابم کاملا از جنبه بشر دوستانه است. فکر میکنم که جوامع بشری به طور کلی به جایی رسیده که باید در این مورد تصمیم در واقع جهانی گرفته بشه تا بخوایم وایستیم که قبیله ها هر کدوم هر قبیله یا هر کشور بخواد خودش به این نتیجه برسه. من اشاره میکنم به مسئله سوگند، اشاره میکنم سوگند اولیا در بحث قضایی قصاص و میخوام توجه دوستمون رو جلب کنم به اینکه جان متهم ما و کسی که هنوز اتهامش ثابت نشده، توجه کنید که خودتون میتونید در هر آن در جای اون آدم قرار بگیرید، چون اینکه یک روزی شما از خواب بلند بشید و مورد اتهام قرار بگیرید اتفاقا در ایران مسئله دور از ذهنی نیست. بعد شما در معرض یک اتهام قرار میگیرید، هیچ دلیل و مدرک حتی محکمه پسند به روش ایرانی، یعنی به روش سیستم قضایی ایران هم علیه شما وجود نداره، سرنوشت شما به دست اولیای دم که عصبانی هستند و به حول جمعی جواب عمومی میگن که خون جلو چشمشونو گرفته و در نتیجه خون جلو چشمشونو گرفته، مسئله عدالت براشون مطرح نیست، مسئله انسانیت براشون مطرح نیست و مسئله اصلا مسئله جامعه مسئله اونا نیست، مسئله اونا مسئله فردی و قبیله‌ایه. ما سرنوشت انسانو میدیم دست اینا و انسانهایی که نه بر اساس منطق قرار بر اساس انتقام‌گیری تصمیم بگیرن. وقتی که ثابت نمیشه حتی راهی وجود داره که این قاضی مسئله رو در واقع میسپره به سوگند اولیای دم، یعنی حساب بکنید سوگند میشه ادله. من اتفاقا یکی از بزرگترین خوشحالی های من از راه دادن این کمپین اینه که مسائل حقوقی ما تو سیستم قضاییمون داریم که اگر باز بشه، باز تاکید میکنم همون آدم هایی که فکر میکنن که ما راه طولانی در پیش داریم خودشون دچار شوک خواهند شد اگه بدونن که خودشون هم مسئول نیستن و میتونن در پای همون چوبه دار اعدامی قرار بگیرن که متهم امروز بسیاری از آدم های دیگه قرار گرفته. مسئله دیگه غیر از سیستم قضایی که بحث خیلی طولانی داره، از حق دفاع گرفته، از مخصوصا در جرم هایی که مربوط به مواد مخدر میشه، اصلا جرم هایی که مربوط به مواد مخدر میشه ما وکلا دردمون رو نمیدونیم به کی بگیم که بابا جون اصلا آینه دادرسی کیفری اونجا حاکم نیست، اصلا سیستم کیفری اونجا عمل نمی کنه. شما من بارها برای نجات جان موکل خودم از پرونده استعفا دادم برای اینکه وکلای خاصی، من همینجا اعلام می کنم لطفا کسانی که اطلاع دارن بیان اعلام بکنم، وکلای خاصی در محاکم مواد مخدر کار می کنن که بر اساس روابط خاصی از موکلین خودشون دفاع میکنن. غیر از این باشه هر وکیل دیگه میره در واقع جان موکل خودشو داره به خطر میندازه. من مسائل زیادی دارم در مورد اینکه آدم‌ها چقدر به راحتی پای چوبه دار میرن تو ایران که اگر آگاه سازی بشه مردم متوجه میشن که اصلا مسئله نگاه مردم به خود قصاص نیست، مسئله اینه که اصلا ما باید بیایم ببینیم که اصلا این به چه نحوی داره پیاده میشه و اینکه اصلا قوانین قصاص یعنی چی، اصلا نفس قصاص چیه، یعنی که شما سرنوشت جنایی، یعنی مسئله بخش جنایی یک مملکتی نیست بوری دست تعدادی آدم ها تک به تک انفرادی که بخوان در مورد کل جامعه و سیستم جنایی رو تصمیم بگیرن بر اساس مسئله انتقام جوی خودشون.
خانم جعفری من تشکر میکنم، میدونم که حرف در این مورد شما بسیار دارید بزنید و همطور دیگر مهمانان برنامه، ما الان حدود یک ساعت از برنامه گذشته، یک ساعت شروع کردیم، قرار بوده یک ساعت نگهش بداریم، یه 10 دقیقه هم بهش اضافه میکنیم برای اینکه بقیه کسانی که الان هست هستن هم نظرشون رو خیلی کوتاه بگن. من امیدوارم که بتونیم در این باره باز هم برنامه داشته باشیم بیشتر صحبت بکنیم در مورد مسئله اعدام، مخصوصا که نزدیک روز جهانی حقوق بشر هم هست و این هم یکی از مسائل مطرحه. اما خانم فارسی، یکی از چیزهای دیگه من سعی میکنم از نظرات کاربران استفاده بکنم برای اینکه بحث رو جلو ببریم. یه نکته‌ای که مطرح شده و بسیار هم شنیده میشه در زندگی واقعی و همطور در شبکه‌های اجتماعی، کاربر آدم نوشته آخه عزیز نظر ما هیچ نقشی در بر نخواهد داشت. یعنی یک جور اون ناامیدی که در این زمینه وجود داره برای اینکه کسی بخواد فعالیتی بکنه، به خاطر اینکه همه فکر میکنن که خب حالا منم مخالفم یا مثلا میخوام یه کارزاری رو برم امضامو بذارم زیرش، خب چه تأثیری خواهد داشت و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ شما در این مورد اگر توضیحی دارید برامون بدید و یا حرف دیگه ای هست که بخواین در پایان برنامه
بگید. حتما. ببینید من باز برمیگردم به تصویر، تصویری که در جامعه حاکمه و تصویری که ما از خودمون داریم و از جامعه داریم. این دوست عزیز که یه همچین چیزی رو بهش اشاره کردن، حرفشون به یک معنا درسته ولی از یه دیدگاه دیگری اشتباهه. چطور؟ موقع که انتخابات ریاست جمهوری چند وقت پیش بود، ما الان صحبت صد روز کارنامه صد روزه آقای روحانی رو میکنیم،
حالا روز 4 ماه پیش بود.
بله. چطور موقع انتخابات همه به همه رو به رای دادن تشویق میکنن و معتقدن، حالا من شخصا بگذاریم از اینکه به این رای دادن در این مقطع معتقد نبودم، ولی اصلا حالا این نظر شخصی من رو هم به کنار بگذاریم، به هر ترتیب چیزی که ما همه قبول داریم در جوامع دیگه و حتی در ایران با چنین وضعیت، با وضعیت موجود، اینه که رأی آدم‌ها، حالا در مقطع رأی‌گیری و انتخابات، رأی به اصطلاح یک ارزش سیاسی هم پیدا می‌کنه. در مورد این کارزار و کارزارهای مشابه، امضای ما و حضور ما توی این کارزار معنای سیاسی، ارزش سیاسی مستقیم نداره، ولی ارزش سیاسی داره و ما اگر خودمون به این باور نداشته باشیم نمیتونیم کارمون رو پیش ببریم. طبعا این زمان میبره، طبعا تلاش خیلی زیادی رو خواهد برد، از ولی این مثل یک شبکه بایستی که در واقع گسترش پیدا بکنه و این تصویر عادی بودن اعدام در جامعه ایران باید شکسته بشه. این سیر خشونت رو کم کم بایستی که شهر، من اشاره میکنم به صحبت که خانم جعفری داشتن میکردن که این سوگند اولیای دم و اینها، اصلا این در واقع سیر باطل، دور باطلی که در جامعه ایران الان هر روز بیشتر از پیش داره در واقع افزایش پیدا میکنه، اینه که یه آدم هایی رو که نه صلاحیت قضایی دارن به عنوان اولیای دم در واقع توی این مبحث قصاص شریک قتل یک آدمی میکنن که حالا بعد باید بیایم راجع به بیگناه بودن یا گناهکار بودنش و اصلا اینکه آیا به اصطلاح اعدام درسته یا نادرسته، در مقطع بعدی ما میتونیم راجع به همه این مراحل تک تک بحث بکنیم، ولی شما یه آدمی رو که اصلا در واقع هیچ گونه صلاحیت قضایی و نداره، فقط به دلیل اینکه از بستگان درجه یک یه آدمیست که به هر دلیلی حالا جونش رو از دست داده، شریک در واقع این حکم اعدام میکنیم و حتی گاهی اوقات بچه ها رو، یعنی شما میبینید که مثلا یه کودکی رو میارن میگن آقا روی صندلی رو از زیر پای یه نفر دیگه بکش که تو فرزند اون کسی هستی که کشته شده. اینا همه تصاویریه که بایستی شکسته بشه، دیگه نباید تکرار بشه.
خب همین جواره شکستن این تصاویر، نقش یک هنرمند، فیلمساز، خود شما چی میتونه باشه؟
اشاره به این مسائل توی کارهاست، توی تو فیلم هاست، تو آثاری که ما خلق میکنیم، حالا تو ادبیات، تصویر، کار تصویری، عکس، فیلم، نمونه های بارز ما داشتیم. مثلا یه فیلمی که خیلی بهش پرداخت به طور خیلی مستقیم، شهر زیبایی اصغر فرهادی بود. من یادم در اون مقطع وقتی که برای اولین بار این مسئله محکوم به اعدام زیر سن رو که داشت، که شخصیت اصلی این فیلم بود یا یکی از دو تا شخصیت اصلی بود، و این قضیه رضایت گرفتن از والدین در واقع اون مقتول رو مطرح میکرد به طور خیلی مستقیم، یه کاری بود که فکر میکنم در نوع خودش اثرگذار بود تو اون مقطع و کارهایی به این ترتیب رو بایستی که کرد. این یک نوع عمل کرده. نوع دیگر کار اینه که ما به عنوان شخصیت‌های حالا اجتماعی هنری که یک تعدادی آدم ها رو میشناسن، از در واقع اسممون و خودمون وجودمون مایه بذاریم در کنار اون کار هنری که میکنیم و میتونیم خلق بکنیم. همه هر کسی به عنوان در واقع همین جور که در واقع به همین ترتیب هم کارزار شروع شده و فکر میکنم که این هم خیلی موثره، چه داخل ایران و چه خارج از ایران، ناممون رو بگذاریم پای این و بریم دنبال جمع کردن امضا و من فکر میکنم این خیلی موثره.
بله. از کسانی که منفعت اجتماعی دارم و
بله اعتراف میکنم که غیر از امضایی که تا به حال کردم و یک مقداری کار به اندازه کافی، خودم شخصا همچنان معتقدم کار نکردم روی کارزار و در واقع برای پیش بردش و فکر میکنم هممون میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا به نظر خیلی بدیهی میاد اما
بسیار عالی. اینجا بد نیست این نکته هم بگیم، حتما شما هم شنیدید مخصوصا در مورد اعدام مجرمین زیر 18 سال کودک مجرم، در ایران هم خیلی از هنرمندان تلاش کرده بودن جلوی اعدامشون رو بگیرن که خب یک موردش ناموفق بود، اما به هر حال تلاش‌هایی شده. اما آقای امینی شما رو هم آخرین صحبتتون رو در این برنامه بشنویم درباره کمپین لغو گام به گام اعدام، بفرمایید.
ببینید من میخوام برگردم به خود این فراخوان، جمله ای از فراخوان رو که ما در بیانیه خودمون سرلوحه قرار دادیم، میگه که در فردای محتوم ضرورت‌های تربیتی ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اعدام مجرمان و متهمان از هر سنخ و گروه دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه های سازنده تربیتی بپردازیم. بنابراین یک چیزی روشنه که در ذهن و ایده و خواست همه اون کسانی که این کارزار رو شروع کردن، لغو کامل و بیدرنگ اعدام وجود داره. اما ما میدونیم که این در شرایطی که در جامعه ما هستش ممکن نیست و بنابراین اگر که حتی این کلمه گام به گام مطرح شده، نباید روی این بسیار اصرار بکنیم. ما در بیانیه‌مون مشخصا طرح کردیم که ما خواستار لغو اعدام هستیم، مسئله اینجا نیستش. ولی چیزی که میخوام بگم، خود این کارزار که شروع شده، خود این که یک تعداد از روشنفکرها و کنشگرها و هنرمندای ما در ایران این حرکت رو شروع کردن، ببینین به دنبال خودش چه موجهایی رو آورده. مصاحبه رو آقای رضا کاظم‌زاده در همین زمینه انجام دادن و میان رابطه خشونت و مسئله اعدام و زمینه‌های خشونت رو همینطور که حتی آقای علمداری اشاره کردن در سیستم فکری و قضایی مثلا جمهوری اسلامی باز میکنن. هنرمند دیگه میاد راجع به اعدام فیلم میسازه، آقای مانان استانی میاد کاریکاتور میسازه، کسی میاد ترجمه میکنه. کار فرهنگی رو ما نباید کم بگیریم. دوباره ما میبینیم مراجعه میشه به حرفهای کامو، مراجعه میشه به حرفهای ویکتور هوگو، مراجعه میشه به کشورهایی که الان خانم جعفری اشاره کردن موفق شدن این قانون رو حذف کنن. بنابراین کوچکترین گامی به نظر من گام بزرگی هستش. در این حال جویبارها به هم میپیوندن و بعد احیانا رود خروشان میشه. من به اون دوست کاربری میگم که یه مقداری نسبت به اون نیروی خودش کمتر مطمئن هستش و بعد میتونه جامعه رو احیانا تغییر مسیر بده، نسبت به اعدام حداقل ابتدا بی تفاوت بکنه و بعد در جهت مخالف به حرکت در بیادش و جلو اعدام رو بگیره. بنابراین به هر صورتی باید از این حرکت ما پشتیبانی بکنیم توی زمینه‌های مختلفی که ما میتونیم. آقای علمداری به عنوان یک نمونه زمینه جامعه شناسی یا دوست هنرمند سینماگرمون توی همین زمینه کار خودش این کار رو پیش میبره و شما هم با این ابتکاری که کردین به خصوص نقش رسانه ها خیلی مهم هستش. واقعیتش اینه که وقتی که توی ایران رسانه ها در حقیقت محدود هستن، رسانه های خارج از کشور، رسانه های مسئول خارج از کشور میتونن نقش بسیار مؤثری داشته باشن برای پیشبرد این، با این امید که بالاخره موفق بشیم جامعه ما این قانون وحشیانه رو یک روزی لغو کنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. برای جمع‌بندی برنامه هم با آقای کاظم علمداری در واقع می‌خوایم تموم بکنیم. فقط پیش از اون من یه کامنت دیگه هم که الان اضافه شده زیر پست بالاویژن، اون رو هم بخونم که تذکر بسیار به جاییه به نظر من. البته میگه چرا دوستانی که از کمپین گام به گام لغو حکم اعدام حمایت کردند از حرکت‌های مشابه که قبل از این کمپین مثل صدای بی صدایان در دفاع از زندانیان و محکومان به اعدام غیر سیاسی شکل گرفته حمایت نمی‌کنند. این رو کاربر هیومن واچ نوشته و فکر می‌کنه که این اتفاق باید بیفته. صدای بی صدایان یک صفحه فیسبوکی هم داره ظاهراً که اون رو لینکش رو هم برامون گذاشته، کسانی که مایل هستن میتونن به پست بالاویژن اعلان بالاویژن در بالاترین مراجعه بکنن، اونجا آدرس این فیسبوک هست. خب آقای علمداری، جمع‌بندی شما رو، جمع‌بندی جامعه شناختی شما رو از این برنامه و این کارزار در پایان بشنویم، بفرمایید.
بله صدا من میرسه الان؟
بله
بله، من فکر میکنم که خب ابتکار بسیار به جا و درستی است که دوستان آغاز کردند و میتونه همطور که این کارزار هست در پروسه، یعنی یک فرایندی است که میتونه زمانبر باشه، در پروسه بهتر و بهتر بشه و همین توضیحاتی که در همینجا در توسط دوستان با پیش زمینه ها و تخصص های مختلف داده شد میتونه زمینه ساز باشه برای دیگرانی که در همین زمینه ها کار کردن و کار خواهند کرد گسترش پیدا بکنه. من فکر میکنم که کار تحقیقی که به درستی خانم جعفری شروع کردن، اشاره کردن به این که مقایسه بکنن کشور ایران رو با چند کشور دیگری که تقریبا هم سطح ایران هستند و بگن که این مسئله فرهنگی قابل حل هست و میتونه در فرهنگ ایران هم این مشکل حل بشه، برطرف بشه. خیلی از مسائل فرهنگی در گذشته به فرمی بوده که امروز به نظر ما خنددار خواهد بود اگر امروز این همون ارزش‌های فرهنگی رو بخوام در جامعه رعایت بکنیم. در پروسه زمان میتونین ارزش‌ها عوض بشه. امروز فکر می‌کنم که ابزاری که در اختیار تولید کنندگان این فرهنگ، توزیع کنندگان این فرهنگ هست، مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل همین آن وبسایت‌هایی که در اختیار ما هست، میتونه بحث‌های رو دامن بزنه و کسانی که پرسش دارن در این زمینه و قانع نیستند و فکر می‌کنن که فرهنگ ایرانی آماده دموکراسی نیست، آمادگی برطرف کردن حکم مجازات اعدام و غیره نیست، اینها رو قانع بکنن و در پروسه قانع کردن فرهنگی به وجود خواهد آمد، فرهنگی ساخته خواهد شد که مردم در اون فرهنگ جدید تغذیه خواهند کرد، در اون فرهنگ جدید فکر خواهند کرد.
آقای علمداری، من اینجا وسط صحبت شما هم هست اما اجازه بدید این نکته رو مطرح بکنم. به هر حال مسئله ایه که به ذهن خیلی ها ممکنه برسه و همجور خانم فارسی هم بهش اشاره کرد در مورد مثلا اعدام‌های در ملأ عام و اینکه خب خیلی‌ها میرن تماشا میکنن و به هر حال خیلی‌ها هستن که هنوز در مورد قصاص وای میسن و میگن که آره حکم قصاص باید وجود داشته باشه و همجور اون کسی که حالا مرتکب قتلی شده قطعاً باید مجازات بشه و اعدام بشه. به هر حال این مسئله وجود داره و باز هم همه شما به نوعی اشاره کردید به اینکه جامعه ایران پذیرش این رو داره، باید کار بشه و اینها. واقعا این تناقض رو شما چطوری میبینید؟ چطور میشه که این همه آدم برن این اعدام ها رو نگاه بکنن، این همه آدم وقتی بحث قصاص مطرح بشه خواهان قصاص باشن، ازش حمایت بکنن و بعد هم در این حال باز ما بگیم بستر اجتماعی فراهمه و ما میتونیم درباره حالا عدم خشونت صحبت بکنیم یا در مورد لغو اعدام صحبت بکنیم؟ اینجا چطوری میشه دید قضیه رو واقع بینانه؟
واقعا ببینید، این پرسش و این مسئله که شما طرح کردید از زوایای مختلف قابل بررسی است. نخست اینکه میگیم تعداد زیاد، مثلا چند هزار نفر نسبت به یه شهری که 10 میلیون جمعیت داره جمعیت نیست. انسان دوم نکته این است که انسان کنجکاو هست نسبت به هر چیزی. شما اصلا تصور بکنید که در شاهرها دارین رانندگی میکنید، آن طرف شاهرهی تصادف شده، این طرف هم ترافیک کند میشه، مردم کنجکاو هستن ببینن چه اتفاق میفته. سر چهارراه دوتا ماشین تصادف کردن، یک جمعیت جمع میشه ببینه که چه اتفاق افتاده، بعد از مثلا 5 دقیقه راهشو میکشه میره. همه کنجکاو هستن نسبت به مسائل، بی معنی نیست مشوق این امر هستند. گذشته از این نکته سوم، از این زاویه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی مشوق این کار هست، فرهنگ این رو تولید داره میکنه، به همین دلیل در ملای عام این خلاف انجام میده، اعدام رو انجام میده که بتونه مردم رو در اون صحنه جمع بکنه و این فرهنگ رو جا بندازه در یک عده که ببینید مردم هستن، دولت نیست، جمهوری اسلامی نیست. درست است که من از دید جامعه شناسی نگاه میکنم، حتما باید مناسبات فرهنگی، ارزش های فرهنگی، هنجارهای فرهنگی رو در نظر بگیرم که مردم درش دارن اینتراکشن انجام میدن، کنش و واکنش انجام میدن. ولی نکته‌ام نمیتونم فراموش بکنم که یکی از نهادهای مهم، دو تا از نهادهای بسیار مهم جامعه، یعنی نهاد قدرت سیاسی و نهاد مذهب، به طور مستقیم زیر کنترل دستگاهی هست که مشوق این فرهنگ هست. اونها رو نمیشه نادیده گرفت، مردم رو میکشونن به این صحنه ها. بخشی از جامعه اصلا تفریحاتی نداره، فکر میکنین جز تفریحش هست. یعنی این تصوری که در جامعه به وجود میاد توسط نظام غالب هست و مردم به غلط و اشتباه تصور میکنن که فرهنگی است که مردم دوست دارن. نه، این دورین اینگونه نیست. شما اگر ببینید که مناسبات ساختار قدرت در ایران عوض بشه و قوانین عوض بشه و این مسائلی که ما داریم صحبت میکنیم به شدت به سرعت جابجا خواهد شد و مردم ارزش‌های دیگری خواهند پذیرفت، کمان که بعد از انقلاب ناگهان ارزش‌های جامعه، ارزش‌های فرهنگی تغییر پیدا کرد و مردم به یک فرهنگ دیگر رو آوردن و نسل بعد تلاش کرد که اون فرهنگ رو بکنه فرهنگ غالب خودش، چون در اون فرهنگ بهتر میتونه زندگی بکنه، بهتر میتونه به اهداف خودش برسه. بنابراین این وجه هم باید، این وجه سوم هم باید